بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماری از هواداران آیت الله کاظمینی بروجردی در چند خیابان مرکزی تهران با نیروهای انتظامی درگیر شدند. بیش از 200 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار رفع توقیف از روزنامه شرق و دیگر نشریات کشور شدند. و یک روزنامه‌نگار زن مشهور روس در مسکو به قتل رسید. ساعت 19 شنبه 15 مهر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 7 ماه اکتبر از سال 2006 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر بخیر، نیوشا بغراتی هستم همراه با شما در این مجله خبری به مدت 30 دقیقه. مجله‌ای که به مانند همیشه آخرین و برجسته ترین اخبار روز ایران را برایتان بازگو می کند. اما در صفحه نخست این مجله شامگاهی همچون همیشه آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنویم. امروز با حمید فاطمی. آقای فاطمی عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای بغراتی. با درود به همه دوستان عزیز، خبرها را با خبری از تهران آغاز می کنیم. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، هواداران آیت الله کاظمینی بروجردی امروز با بستن کوچه‌ها و خیابان‌های منتهی به منزل وی در محدوده میدان انقلاب تهران می‌کوشیدند نگذارند نیروی انتظامی وی را بازداشت کنند. به گفته شاهدان در محل، برخی از تجمع کنندگان که به انواع سلاح‌های سرد مسلح بودند با آتش زدن لاستیک خیابان محل سکونت آیت الله بروجردی را مسدود کردند و شعارهایی چون آزادی مذهبی حق مسلم ماست سر دادند. نیروهای انتظامی و امنیتی این منطقه را امروز محاصره کرده بودند. آیت الله بروجردی به خبرگزاری ایلنا گفت خواسته وی و هوادارانش دفاع از دین سنتی است. وی افزود به اعتقاد ما مردم از دین سیاسی خسته شدند و خواستار بازگشت به دین سنتی هستند. آخرین گزارش ها و مشروع گزارش ها را در این باره در مجله شامگاهی خواهید شنید. بیش از 200 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و دانشجویی در ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار رفع توقیف روزنامه شرق و دیگر نشریات کشور شدند. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند وجود رسانه‌های مستقل و آزاد در خدمت مصالح کشور و حفظ منافع ملی است و نمی‌توان به بهانه امنیت و ثبات آزادی و پویایی را از جامعه سلب کرد. این بیانیه ضمن اعتراض به توقیف روزنامه شرق و ماهنامه نامه و لغو امتیاز ماهنامه های حافظ و خاطره خواستار شده است که از روزنامه شرق و دیگر نشریات توقیف شده رفع توقیف شود. امضای بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران سرشناس در ایران و شخصیت های جناح اصلاح طلب در پای این بیانیه به چشم می خورد. انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ایران در این حال تایید نشد. وزارت کار جمهوری اسلامی انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را به دلیل آنچه مغایرت با اساسنامه این انجمن اعلام کرد تایید نکرده است. این انتخابات در 15 مرداد ماه در حسینیه ارشاد تهران برگزار شده بود. و یک روزنامه‌نگار زن مشهور روس در مسکو به قتل رسید. به گفته پلیس جسد خانم آنا پولیتکوفسکایا در آسانسور آپارتمان محل سکونتش در مسکو امروز کشف شد. در کنار جسد وی یک سلاح کمری و 4 گلوله نیز به دست آمد. وی به خصوص به خاطر انتقادهای تندش از سیاست‌های دولت مسکو در چچن شهرت داشت. آنا پولیتکوفسکایا 2 پیش به دنبال نوشیدن چای به بیماری شدیدی با علائم مسمومیت غذایی مبتلا شده بود. در آن زمان همکارانش احتمال داده بودند که به وی زهر داده شده باشد. آقای بغراتی،
آخرین خبرهای ایران و جهان با تشکر از شما آقای فاطمی. اما در ادامه در دیگر صفحات این مجله شام از این جمله میشنوید: تجمع اعتراض خیابانی در پایتخت، تجمع بیش از 1000 نفر از طرفداران آیت الله بروجردی در حضور نیروهای پلیس برای ممانعت از دستگیری وی.
ما 1000 نفریم، خود آیت الله هم وایستادن داخل کوچه با کفن و شمشیر و پای برهنه، همه وایستادیم اینجا برای کشته شدن آماده.
گزارش از محل همراه با گفتگو با تجمع کنندگان. پرونده اتمی ایران همچنان باز است. آغاز مشورت‌های قدرت‌های جهانی در خصوص تحریم‌های احتمالی علیه ایران. سال روز درگذشت یک نویسنده سرشناس در هفته‌ای که شاهد درگذشت یک شاعر و طنزپرداز بود. آخرین خبرهای فرهنگی ایران. همه اینها و البته آخرین خبرهای ورزشی تنها در 25 دقیقه آینده با رادیو فردا همراه باشید. امروز شنبه، همانطور که در خبرها نیز شنیدید، چند خیابان مرکزی تهران از جمله خیابان اوستا در خیابان آزادی صحنه تجمع و درگیری بود. گزارش ها حاکی از آن است که بیشتر از 1000 نفر از هواداران آیت الله کاظمینی بروجردی با بستن کوچه ها و خیابان های اطراف منزلش کوشیدند از بازداشت شدن وی توسط نیروی انتظامی ممانعت به عمل آورند. این تجمع کنندگان که مسلح به سلاح سرد بودند به سر دادن شعار و بر اساس گزارش ها آتش زدن لاستیک در خیابان پرداختند. پیش از این آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی که طرفدار جدایی دین از سیاست است، مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی را به آزار و اذیت طرفدارانش متهم کرده بود. یکی از اصلی ترین دلایل تجمع امروز نیز اعتراض به بازداشت به گفته عفو بین الملل 41 تن و به ادعای معترضین نزدیک به 100 نفر از هواداران آقای بروجردی عنوان شده است. فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران که در محل حادثه و تظاهرات حضور داشت، در گفتگویی که ساعتی پیش با همکارم حمید فاطمی داشت، از آخرین وضعیت خیابان محل تجمع میگوید.
در منطقه خیابان اوستا که محل تجمع طرفدارای نوادی آیت الله بروجردی بود، از ساعتی پیش ماموران نیروی انتظامی جای خودشون رو به ماموران لباس شخصی و موتورسوارهای مسلم انصار حزب الله دادن. چند مامور پلیس به اضافه را طلایی پور که در محل حاضر بودن، مرتبا مردم میخواستن که محل رو ترک بکنن. حتی گفته میشد که سردار طلایی خواستار صحبت با نواده آیت الله بروجردی شده که ایشون نپذیرفته و از بلندگو اعلام شد که به زوری نمایندهی از سوی یکی از مراجع تقلید یا دولت، هیئت دولت، برای مذاکره با نواده آیت الله بروجردی به محل خواهد آمد. از طرف دیگه تلفن‌های موبایل منطقه قطع شده بود که نشونگر این است که ارتباط اون محل با دنیای رسانه‌ای رو قطع کردن. به این وسیله مردم هنوز در خیابان هستند. کسی که فرضی که خودش رو نماینده و امین نواده آیت الله بروجردی معرفی می‌کرد در محل حاضر شد و از طرفداران و به اصطلاح یاران ایشون خواست که تجمع خودشون از خیابان اوستا به داخل کوچه سرب که محل منزل یا بیت مسکونی نواده آیت الله بروجردی هست تغییر بدن و مردم که تعدادشون هم اندک نبود به کوچه رفتن، داخل کوچه به صورت نشسته و الان در حال برگزاری فریضه نماز هستن و گفته میشه که بعد از نماز افطاری بین اونها جزئی خواهد شد.
در پی این تجمع، به گزارش خبرگزاری کار ایران، سردار شبانی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، آیت الله بروجردی را متهم به ادعای نیابت از جانب امام زمان کرد. وی گفت یک فردی پیدا شده، دکان باز کرده، یک سری افراد ساده لوح را دور خود جمع کرده تا مردم بیایند و بروند، نذر کنند و به خواسته های خود برسند که این تحریف دین و کذب محض است. وی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. سعیده هاشمی با اطلاعات بیشتر از آنچه که امروز در خیابان اوستای تهران گذشت.
امروز شنبه، شماری از هواداران آیت الله کاظمینی بروجردی در چند خیابان مرکزی تهران با نیروهای انتظامی درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیش از 1000 نفر از هواداران آیت الله سید محمد کاظمینی بروجردی در اعتراض به آنچه ایجاد محدودیت برای ترویج افکار مرجعشان می‌خوانند، در محل اقامت این روحانی تجمع کردند. به گفته شاهدان محلی، برخی از تجمع کنندگان که چوب و قمه در دست داشتند، با آتش زدن لاستیک خیابان محل سکونت آیت الله بروجردی را مسدود کردند و شعارهایی چون آزادی مذهبی حق مسلم ماست سر دادند. یکی از هواداران آیت الله بروجردی ساعتی پیش به رادیو فردا گفت:
ما 1000 نفریم، خود آیت الله هم وایستادن داخل کوچه با کفن و شمشیر پای برهنه، همه وایستادیم اینجا برای کشته شدن آماده هستیم.
تا
تجمع کنندگان که با در دست داشتن چوب و قمه در محل مذکور حاضر بودند، علت تجمع خود را دستگیری بیش از 100 تن از هواداران آیت الله بروجردی عنوان کردند. یکی دیگر از تجمع کنندگان از دستگیری هواداران آیت الله بروجردی میگوید:
این چند وقت از همه زندگیمون گذشتیم، تو این دو ماه کارمون رو عدس دادیم، همه زندگیمون عدس دادیم، همه خونه ها نصف شب حمله کردن، خیلی ها رو دستگیر کردن، خیلی از خانواده ها نمیرن مراجعه کنن، تو معتقدن که اینجا به هر حال بچه شون اگه قربانی این را بشه، اینا به هر حال چون با خونشون بیعت کردن اینجا وایستادن تا در اینجا کشته بشن و همراه همه یاران آیت الله بروجردی.
فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران، مشاهدات خود را از درگیری‌های امروز تهران چنین بازگو می‌کند:
در خیابان اوستای تهران در مقابل کوچه‌ای که منزل آیت الله نوه آیت الله بروجردی واقع شده، عده کثیری از همسایگان و طرفداران این آیت الله زاده جمع شدند و مانع از این شدن از دقایق بامداد که ماموران نیروی انتظامی یا اطلاعاتی ایشون رو ببرند. گفته میشه سایه ها میگن که ساعت 4 صبح به در منزل ایشون مراجعه شده برای اینکه ایشون رو همراه خودشون ببرن، اما ماموران نیروی انتظامی یا اطلاعات یا دادستانی موفق به بردن نوه آیت الله بروجردی نشدن. از طرفی در موضع‌های مختلف، یعنی دور از تجمع مردم، ماموران نیروی انتظامی، پلیس ضد شورش، لباس شخصی ها که همون ماموران وزارت اطلاعات باشن حضور دارن و در چند مورد به ضرر و شتم مردم و دستگیری اونها پرداختن. از طرف دیگر دختر نواده آیت الله بروجردی در قانون تجمع کنندگان حضور داره و در واقع رهبری این تجمع رو بر عهده داره و شعارها رو ایشون هدایت میکنه.
یکی از همسایگان آیت الله بروجردی از پیشینه این درگیری ها به رادیو فردا میگوید:
حالا دو ماهی از ما این مشکلات داریم با اینا. حاج آقا چیه که از تخنرانی ها گفتش که سیاست و دولت و مذهب و اسلام و سیاست پاتی کردیم. بعد از همون موقع درگیری اینا شروع شد که یه هر روز میان ببرن اشتمان دل دخترش و حدود 38 نفر و بچه ها رو بردن دو ماه پیش. بعد ول کردن، الان هرچه 39 شون هم 13 تا زن بقیه شون یه دونه مرد دیوونه شدن، یعنی افلاز فکری خراب شدن، نه حرفی تو هم بزنن نه جواب میدن، برای زوری غذا میدیم بهشون. میگه
آیت الله بروجردی گفته است خواسته وی و هوادارانش دفاع از دین سنتی است. وی افزود: به اعتقاد ما مردم از دین سیاسی خسته شدند و خواستار بازگشت به دین سنتی هستند. آیت الله کاظمینی بروجردی در گفتگویی که روز گذشته با رادیو فردا داشت میگوید:
چون مردم آبونونشون رو که از دست میدن، از چشم حکومت میبینن، مستقیما میکنن از خدا دور میشن. من بارها گفتم که بیاییم ملت رو یاری کنیم که خدای خودشون رو دوباره بپرستن. امروز در ماه رمضانی هستیم که اکثریت ملت با خدا قهر کردن به خاطر انبوه ظلمها و تبعیضها و فشارها که از چشم خدا و دین میبینن.
از سوی دیگر جانشین فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ امروز شنبه آیت الله بروجردی را به تحریف دین متهم کرد. وی گفت یک فردی پیدا شده، دکان باز کرده، یک سری افراد ساده لوح را دور خود جمع کرده تا مردم بیایند و بروند، نذر کنند و به خواسته های خود برسند که این تحریف دین و کذب محض است.
امروز خیابان اوستای تهران نارام بود. سعیده هاشمی گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با اعلام ساعت 19 و 13 دقیقه در تهران، مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا را ادامه میدهیم. رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی و نظامی روسیه امروز شنبه اعلام کرد این کشور به تعهد خود در تحویل مجموعه پدافند هوایی تور M1 به ایران عمل خواهد کرد. روسیه و ایران اواخر سال میلادی گذشته قرارداد تحویل 29 مجموعه پدافند هوایی تور M1 به ایران را به ارزش 700 میلیون دلار امضا کردند. بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به دلیل اینکه این سلاح‌ها به گفته آنها موازنه قوا در منطقه را برهم می‌زند، به این قرارداد معترض شدند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو فردا در مسکو.
رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی و نظامی روسیه می‌گوید این کشور قرارداد تحویل سیستم‌های دفاع ضد هوایی تور M1 به ایران را تا پایان سال 2006 به طور کامل اجرا خواهد کرد. میخائیل دیمیتریف امروز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افسود هیچ دلیلی برای خودداری از اجرای این قرارداد وجود ندارد. این در حالی است که پیشتر منابع روسی اعلام کرده بودند که مجموعه های ضد هوایی تور M1 در فاصله های سالهای 2006 تا 2008 میلادی به ایران تحویل داده خواهد شد. این مقام روس در همین حال ضمن تکذیب خبر مبنی بر تصمیم روسیه در تحویل مجموعه پدافند هوایی S-300 به ایران گفت هیچ مذاکره‌ای در این زمینه با ایران انجام نگرفته است. در همین حال یک مقام بلندپایه وزارت دفاع روسیه که نامش فاش نشده امروز شنبه به خبرگزاری ریا نوستی گفت به رغم مخالفت آمریکا تحویل سیستم‌های ضد هوایی تور M1 به ایران از ماه آینده آغاز خواهد شد. وی افزود این سیستم ضد هوایی مراکز مهم دولتی و نظامی واقع در اصفهان، بوشهر، تهران و شرق این کشور را پوشش دفاعی خواهد داد. مجموعه پدافند هوایی تور M1 از سیستم‌های نسل پنجم به شمار می‌رود که با میزان دقت بالا توانایی هدف قرار دادن انواع هواپیماها، هلیکوپترها و موشک‌های بالدار را دارد. به گفته کارشناسان نظامی روسیه این موشک‌ها که می‌توانند تا 48 هدف را در ارتفاع 6000 متری ردیابی کنند و دو هدف را در آن واحد مورد حمله قرار دهند، در ردیف سلاح‌های متعارف طبقه بندی می‌شوند و خرید و فروش آنها مغایرتی با موازین بین‌المللی ندارد، اما یقیناً می توانند از تأسیسات اتمی ایران در برابر حملات موشکی یا بمباران احتمالی محافظت کنند. مانی کسروی، مسکو.
اما در همین حال و در حالی که حساسیت‌ها بر سر تحولات نظامی ایران به دلیل پرونده اتمی تهران بالا گرفته، شش قدرت بزرگ جهان به این توافق رسیدند که مشورت و رایزنی در خصوص اعمال تحریم‌های احتمالی اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کنند. گزارشی میشنویم در خصوص آخرین تحولات هسته‌ای ایران و واکنش‌های بین‌المللی به آن از گلناز اسفندیاری.
مارگریت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا که میزبانی نشست شب گذشته را بر عهده داشت گفت که شش کشور بزرگ جهان موافقت کردند تا اقداماتی را بر اساس اصل 41 منشور سازمان ملل مورد بحث بگذارند. اصل 41 به شورای امنیت این امکان را می‌دهد تا برای اجرای کردن تصمیمات این نهاد از اقدامات غیر نظامی از جمله تحریم‌های اقتصادی و یا سیاسی استفاده شود. خانم بکت که از سوی بریتانیا و نیز نمایندگان کشورهای آمریکا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان صحبت می‌کرد گفت که عمیقاً مایوس شدند که تهران آماده نیست فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به حالت تعلیق درآورد.
In Vienna we said that there were two paths ahead. We regret that Iran has not yet taken the positive one. We will continue our efforts.
خانم بکت گفت که در وین گفته شد که دو راه وجود دارد و متاسفیم که ایران راه مثبت را در پیش نگرفته است. وی گفت که قدرت‌های بزرگ جهان تلاش‌های خود را برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک ادامه می‌دهند و افزود که بسته پیشنهادی ماه ژوئن به ایران که در برگیرنده مشوق‌های اقتصادی است هنوز سر جایش باقی است. نیکلاس برنز از مقامات بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا نیز پس از نشست لندن به خبرنگاران گفت که شش قدرت بزرگ جهان تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای اعمال تحریم علیه ایران در شورای امنیت آغاز خواهند کرد. وی گفت که شش کشور تصمیم گرفتند که باید علیه ایران تحریم اعمال شود و افزود که حال پرسش این است که برد این تحریم‌ها تا چه حد خواهد بود. به دنبال سرپیچی ایران از قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم، آمریکا بیش از پیش بر لزوم اعمال تحریم علیه ایران تاکید کرده است. اما روسیه و چین که هر دو دارای روابط اقتصادی با ایرانند، خواستار حل دیپلماتیک بحران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شدند. شب گذشته به دنبال گفتگوهای لندن، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که مذاکراتی در شورای امنیت برگزار خواهد شد تا ایران تشویق شود بسته پیشنهادی ماه ژوئن گذشته را بپذیرد. مقامات ایران بارها گفتند که اعمال تحریم باعث توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی آن کشور نخواهد شد. ایران میگوید برنامه هسته‌ای آن کشور اهداف صلح‌آمیزی را دنبال می‌کند، اما کشورهای غربی نگرانند که ایران به طور پنهانی به تولید سلاح‌های هسته‌ای بپردازد. هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت که ایران در مقابل زور و فشار حتی یک ذره هم کوتاه نخواهد آمد. با این حال آقای احمدی نژاد گفت که ایران آماده گفتگوست.
ما اهل گفتگو هستیم، اهل مناظره هستیم، اهل صلح و تفاهم هستیم، اما در چارچوب قانون، در چارچوب مقررات، در چارچوب عدالت.
در همین حال یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته است که قدرت‌های بزرگ جهان درباره اعمال تحریم‌های تدریجی علیه ایران گفتگو خواهند کرد. وی افزوده است که در آغاز هدف از این تحریم‌ها محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود.
شنونده یه گزارش گلناز اسفندیاری در خصوص آخرین تحولات پرونده اتمی ایران بودید. اما طبق روال تازه برنامه‌های رادیو فردا، دوستداران ادب و هنر می‌توانند آخرین خبرهای فرهنگی ایران را به جای ساعت 6 شنبه در مجله‌های شامگاهی این روز دنبال کنند. همکارم کیانوش فرید و آخرین‌های هنر ایران.
پنج دری پنج دری دریچه‌ای به دنیای هنر و فرهنگ ایران.
هفته پیش 12 مهر ماه سالروز درگذشت احمد محمود، نویسنده برجسته و خالق رمان معروف همسایه ها بود. احمد محمود از مهمترین نویسندگان نسل دوم داستان نویسی امروز ایران، تمام عمرش را صرف نوشتن کرد. از جمله آثار مهم به جا مانده از او میتوان به رمان های داستان یک شهر، زمین سوخته، مدار صفر درجه و مجموعه داستان های دریا هنوز آرام است، بیهودگی، زائری زیر باران، پسرک بومی، غریبه ها، دیدار و قصه آشنا اشاره کرد. محمد بهارلو، نویسنده و منتقد سرشناس، در گفتگویی با رادیو فردا درباره احمد محمود گفت:
محمود نویسنده‌ای بود که جانب نوعی ادبیات معترض رو می‌گرفت، یعنی ادبیاتی که در واقع مفید باشه، یعنی به نحوی بتونه در مدار ارتباط با وسیع‌ترین عده مخاطبان قرار بگیره، چرا که به زعم او ما در سرزمین در واقع بزرگ و واپسماندهی زندگی می‌کردیم یا می‌کنیم که جماعت اهل کتاب بسیار اقلیت کوچکی هستند و این به اصطلاح اقلیت کوچک رو هم یه شکاف بسیار بزرگ و هولاور با توده مردم جدا میکنه. به همین دلیل اگر ادبیات میخواست در واقع به جا آورده بشه، در درجه اول این ادبیات میباید ارتباط خودش رو برقرار کنه. در غیر این صورت ادبیات در واقع برای برج آجنشین ها فقط میتونه احیانا مفید باشه یا یک بازی روشنفکرانه، یک بازی ذهنی باشه برای خودش. اون چیزی که در واقع گفتم دیدگاه
احمد محمود در سال 1310 در اهواز متولد شد و 12 مهر ماه سال 81 پس از یک دوره طولانی بیماری در تهران درگذشت. و اما امسال 12 مهر ماه صبحی که نویسندگان و اهالی قلم سیاه پوشیده راهی رفتن به منزل ابدی احمد محمود بودند، خبردار شدند که این بار عمران صلاحی، شاعر، نویسنده و طنزپرداز برجسته برای همیشه از میانشان رفته است. عمران صلاحی ساعتی پس از نیمه شب 12 مهر ماه بر اثر سکته قلبی در سن 60 سالگی در تهران چشم از جهان فروبست. عمران صلاحی از نامداران طنز امروز ایران، متولد سال 35 بود. با هم به شرح حال کوتاهی از زندگی او با صدای خودش گوش میکنیم.
خودم هم نمیدونم که کدوم وریم چی هست. زندگیم هم از اون اول همینطوری بوده. من پدرم مال یکی از دهات اردبیل هست، شامسفی اردبیل. مادرم هم متولد باکو. بعد خودم هم مونتاژ تهران هستم، جزو محصولات بازار مشترک که تو خیابون امیریه چهارراه گمرک من متولد شدم، البته وسط چهارراه نه، یکی از این کوچه های فرعی. بعد مدرسه رفتنمونم که بامزه است اگه بدونین، چون من پدرم کارمند راه آهن بوده، همش در حال سفر، منم از پشت واگن آویزون بودم و هر جا که من منتقل میشد منم میرفتم. من متولد تهرانم ولی از کلاس اول ابتدایی تا مثلا سوم چهارم ابتدایی تو قم درس خوندم. حالا نگاه مشکوک بهم نکنین، تو قم مدرسه بود به اسم سنی و دوله همچین چیزی، تو کمپ کارمندای راه آهن، اونجا من درس میخوندم. بعد که پدرم منتقل شد تهران، دیگه ما هم جزو لوازم خونه ما هم همینطور منتقل شدیم تهران.
از آثار شاخص عمران صلاحی در حوزه شعر میتوان به گریه در آب، ایستگاه بین راه، قطاری در مه و هزار یک آینه اشاره کرد و از برجسته ترین آثار او در زمینه طنز نیز میتوان از گلستان من به بربرقی، حالا حکایت ماست و عملیات عمرانی نام برد. مراسم روز جهانی معماری و اسکان بشر امسال 10 مهر ماه همزمان با دیگر کشورهای جهان با عنوان شهرها جایگاه آرزوها از سوی جامعه معماران ایران در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. مهندس کامران شاهین‌فر دبیر جامعه معماران ایران در گفتگوی با رادیو فردا درباره مراسم روز جهانی معمار گفت:
در این مراسم در خانه هنرمندان بیانیه UIA و بیانیه کوفی انان و بیانیه جامعه مهندسان معمار قرائت شد و از لو کوربوزیه به عنوان معمار بزرگ قرن یاد شد و آقای مهندس خائری، آقای دکتر سعید نیا در رابطه با لو کوربوزیه و دیدگاه‌ها و نظراتش در زمینه معماری و شهرسازی در رابطه با شعار این بیانیه گفتگو کردن. متن بیانیه‌ای که گاتانسو رئیس اتحادیه بین‌المللی معماران و رئیس سازمان اسکان بشر ملل متحد اعلام کرده بودند عبارت بود از این که سازمان اسکان بشر و اتحادیه بین‌المللی معماران 2 اکتبر رو تحت عنوان شهرها جایگاه آرزوها به مناسبت روز جهانی اسکان بشر روز جهانی معماری گرامی می‌دارند.
انجمن معماران ایران 60 سال پیش تأسیس شد و تا سال 57 به فعالیت خود ادامه داد، اما بعد از تحولات دوران انقلاب این انجمن منحل شد تا اینکه در سال 79 بار دیگر انجمن معماران ایران با حمایت خانه هنرمندان ایران راه اندازی شد.
پنج دری، دریچه‌ای به دنیای فرهنگ و هنر ایران.
کیانوش فرید بود با آخرین های فرهنگ و هنر. ساعت 19:26 است به وقت تهران و همچون همیشه برگ پایانی مجله های شامگاهی رادیو فردا مختص آخرین خبرهای ورزشی است. فریبرز غریب و دنیای ورزش.
دنیای ورزش.
دور سوم از رقابت های فوتبال مقدماتی جام ملت های اروپا در سال 2008 طی امروز و امشب در 22 شهر قاره سبز برگزار می شود. از این مسابقات 3 بازی ولز با اسلوواکی، جزایر فارو با لیتوانی و قزاقستان با لهستان از دقایقی پیش آغاز شده است و سایر دیدارها نیز امشب طبق برنامه انجام خواهد شد. در گروه اول به غیر از بازی قزاقستان با لهستان که از ساعت 18:30 به وقت ایران آغاز شده، 3 مسابقه ارمنستان با فنلاند، صربستان با بلژیک و پرتغال با آذربایجان در دستور کار قرار دارد. در این گروه 3 تیم فنلاند، صربستان و بلژیک هر کدام با کسب 4 امتیاز در صدر جدول قرار دارند. در گروه دوم که به زعم کارشناسان فوتبال یکی از سخت‌ترین گروه‌های این مسابقات است، امشب دیدار اسکاتلند با فرانسه و ایتالیا با اوکراین حساس و تعیین کننده است. در این گروه اسکاتلند و فرانسه هر کدام با کسب 6 امتیاز از 2 بازی در صدر هستند و ایتالیا قهرمان جام جهانی سال 2006 با 1 امتیاز در ردیف 6 قرار دارد. در گروه سوم امشب مجارستان در ورزشگاه فرانس پوشکاش بوداپست میزبان ترکیه است، یونان در آتن از نروژ پذیرایی می‌کند و مولداوی و بوسنی بازی دیگر این گروه را برگزار خواهند کرد. در این گروه تیم نروژ با کسب 6 و ترکیه و بوسنی هر کدام با 3 امتیاز در مکان‌های اول تا سوم قرار دارند. در گروه 4 به غیر از مسابقه ولز با اسلوواکی که از ساعتی پیش آغاز شده است، جمهوری چک در ورزشگاه ینسی شهر پراگ میزبان سان مارینوس و قبرس با جمهوری ایرلند دیدار می‌کند. در این گروه تیم آلمان که امشب در یک دیدار دوستانه با گرجستان مساف می‌دهد با 6 امتیاز در صدر قرار دارد و جمهوری چک و اسلوواکی هم دوم و سوم هستند. در گروه پنجم امشب 3 مسابقه برگزار می‌شود که تیم روسیه از دقایقی پیش در ورزشگاه دینامو در شهر مسکو به دیدار اسرائیل رفته است. کرواسی با آندورا دیدار دارد و انگلیس در ورزشگاه اولترافورد شهر منچستر پذیرای مقدونیه خواهد بود. در این گروه تیم‌های انگلیس و اسرائیل هر کدام با ذخیره 6 امتیازی در ردیف‌های اول و دوم قرار دارند. در گروه ششم امشب یک بازی مهم برگزار خواهد شد که تیان تیم‌های اول و دوم جدول یعنی سوئد و اسپانیا به دیدار یکدیگر خواهند رفت و بالاخره در گروه هفتم هم امشب سه دیدار برگزار می‌شود که طی آنها رومانی با بلاروس، بلغارستان با هلند و اسلوونی با لوکزامبورگ به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در این گروه تیم هلند با کسب 6 امتیاز صدرنشین است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، در اینجا به پایان این مجله شامگاهی رسیده ایم. در پایان این مجله خبری، من نیوشا بغراتی از همراهیتان در 30 دقیقه گذشته سپاسگزاری میکنم. تا 30 دقیقه دیگر همکارانم بار دیگر با آخرین خبرها همراهیتان خواهد کرد. خوب باشید و همراه با رادیو فردا.